سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. دبیرکل ناتو میگوید روند پیوستن سوئد و فنلاند به این سازمان بسیار سریع خواهد بود. تهران با محکوم کردن قطعنامه گروه 7 آن را نقض فاحش توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 خواند. و وزیر امور خارجه ایران میگوید در صورت جدی بودن آمریکا توافق در این مرحله در دسترس است. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از رفع مخالفت ترکیه با پیوستن سوئد و فنلاند به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، دبیرکل این سازمان روز چهارشنبه گفت روند عضویت این دو کشور با سرعتی بی سابقه انجام خواهد شد. پیوستن سوئد و فنلاند به این پیمان امنیتی نظامی پس از حمله روسیه به اوکراین صورت می‌گیرد. یکی از بهانه‌های مسکو برای آن حمله گسترش ناتو به سمت مرزهای روسیه بود. پس از دعوت از کشورها برای پیوستن به ناتو، این موضوع باید به تایید 30 پارلمان کشورهای عضو برسد. دلیل مخالفت ترکیه با عضویت سوئد و فنلاند این بود که می‌خواست این دو کشور افراد تحت تعقیب را به آنکارا تحویل داده و محدودیت‌های فروش اسلحه به ترکیه که پس از تهاجم این کشور به شمال سوریه در سال 2019 وضع شده بود پایان یابد. در آستانه اعلام دعوت از سوئد و فنلاند، ترکیه توافقی با این دو کشور امضا کرد که به گفته رئیس جمهوری فنلاند بر تعهد هر سه کشور بر حمایت همه جانبه از یکدیگر علیه تهدیدهای امنیتی تاکید می‌کند. جزئیات این توافق امنیتی سه جانبه منتشر نشده است. در واکنش به بیانیه پایانی 7 قدرت صنعتی جهان که بخشی از آن به ایران اشاره داشت، سخنگوی جدی وزارت امور خارجه آن را بی‌پایه، یک جانبه و ناعادلانه خواند. گروه 7 در بیانیه خود ضمن حمایت از راهکار دیپلماتیک در زمینه برجام و تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، خواستار توقف فعالیت‌های موشکی تهران شده بود. ناصر کنعانی در اظهار نظر خود درباره این بیانیه آن را نقض فاحش توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 شورای امنیت خواند. آقای کنعانی درباره جزئیات آن چیزی که نقض فاحش خوانده توضیح بیشتری نداده است. سران گروه 7 که در آلمان گرد هم آمده بودند، در بیانیه پایانی خود همچنین از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، بازداشت‌های خودسرانه و استفاده از اعدام ابراز نگرانی و از تلاش‌ها برای مسئول شناختن ایران در زمینه سرنگونی پرواز 752 حمایت کردند. تهران به این موارد بیانیه نیز واکنش نشان داده و اعضای گروه 7 را به استفاده سیاسی، ابزاری و گزینشی از حقوق بشر متهم کرده است. ساعتی پس از آغاز گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در قطر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه گفت در صورت جدی بودن آمریکا توافق در این مرحله در دسترس است. آقای امیر عبداللهیان شامگاه سه‌شنبه در نشستی با کارکنان سفارت ایران در اشقاباد و خانواده آنها درباره مذاکراتی که در پایتخت قطر در جریان است گفت:
من معتقد هستم که اگر طرف آمریکایی نیت جدی داشته باشه و واقع بینانه برخورد بکنه، توافق در این مرحله و در این دور از مذاکرات
تلاش دیپلماتیک برای احیای برجام حدود 3 ماه پیش متوقف شد و حال بدون حضور سایر طرفین از سر گرفته شده است. به گفته دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، این دور تازه تنها بر ابعاد رفع تحریم متمرکز است. آمریکا پیشتر تهران را به ارائه درخواست‌های فراتر از چارچوب برجام متهم کرده بود. انریک مورا، معاون ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میانجی این مذاکرات است و با هر یک از طرفین به صورت جداگانه دیدار می‌کند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته و در روز قوه قضایی خطاب به مسئولان قضایی کشور با اشاره به باز شدن پرونده‌های مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی گفت که سر زخم پرونده‌هایی که در افکار عمومی باز می‌شود نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید. در گفتگو با نعمت احمدی، حقوقدان ساکن ایران، ابتدا از او پرسیدم با توجه به حمایت‌های دائم علی خامنه‌ای از مسئولان رده بالا که در قوه قضایی پرونده دارند یا پرونده ها به نام آنها ختم می شود، چقدر این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی عملی و منطقی است؟
بر پرونده‌هایی که در اذهان عمومی یا در رسانه‌ها هست و در گفتگوی مردم یک طرف، پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح جای دیگه. الان نسبت به خیلی از این مسئولین پرونده‌ای باز نشده متاسفانه. اگر پرونده‌ای باز بشه، خب طبیعتاً دادگستری مکلف به رسیدگی میشه. ما چندین نوع پرونده در دادگستری داریم: پرونده‌های عادی، پرونده‌های کثیرالشاکی و پرونده‌های ویژه مفاسد اقتصادی. من هم بر این باورم دادگستری نتونسته پاسخگوی این مطلب باشه که اذهان عمومی رو نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌های مفاسد اقتصادی تضمین کنه نظر مردم رو. و یه سری هم پرونده‌ای اصلاً مفتوح نشده، باز نشده. مثلا همین پرونده آقای قالیباف که شما گفتید، قائم مقام ایشون به حبس محکوم شده، اما خود ایشون پرونده‌ای در دادگستری نداره. این گناهی برای دادگستری نیست، گناه اینه که چرا این پرونده باز نشد.
چه دلایلی وجود داره که پرونده هایی به این شکل رو قوه قضاییه به سراغش نمیره و رسیدگی بهش نمیشه، در صورتی که ما میبینیم پرونده های بسیار کوچکتری رو در قوه قضاییه بهش میپردازن و افکار عمومی خواستار این هستش که این گونه مسائل بهش پرداخته بشه؟
ببینید، یکی از مطالبات مردم هم همینه. مطالبات مردم اینه، میدونید دعاوی یا جنبه عمومی دارند، یعنی دادستان باید ورود پیدا کنه، یا جنبه خصوصی دارند که مشتکان رو باید شاکی به دادگستری بسا شکایت کنه. اینجاست که یه سری هم پرونده‌هایی داریم که باید از کانال‌های مختلف بیاد، مثل تحقیق و تفحص، مثل کمیسیون اصل 90، امثال اینا. اینا غیر فعالن. کمیسیون اصل 90 که ناظر بر عمل کرده همه هر سه قوه و دیگران است، یا مسئله تحقیق و تفحص. خب اینا مواردی کوتاهی داره صورت میگیره. امیدوارم این سخنرانی آقا امروز باعث بشه که یک تلنگری زده بشه به اون نهادها و مجموعهایی که طراح هم، یعنی باید شکوایی ها رو طرح کنند. شاید از اون خوابی که مدت هاست دوچار اون هستن بیدار بشن و این پرونده هایی که ذهن مردم رو مشغول کرده باز بشن. به سخنان آقای اژه‌ای هم باید توجه کرد. آقای اژه‌ای هم حرفای خیلی مهم می زدن. اگر اونا بخواد صورت بگیره، ببینید دادگستری یک مجموعه یک عالم پرسنل داره، مدتی قبل هم اینا اعتصاب کردن، خب مثل بقیه مردمن، حقوق کافی ندارن، دستمزدشون ناکافیه، و اگر قرار باشه بهبودی در وضعیت اینا داده نشه، دادگستری به باور من منفعل خواهد شد. خب فساد هم در دادگستری هست، همینطور آقای اژه‌ای گفتن. خب این فساد برداشته بشه. فساد کی برداشته میشه؟ وقتی منافذ فساد رو که میشناسیم اونا رو ببندن، وقتی که وضعیت رفاه رو برای پرسنل ببرن. دادگستری الان دوچار یک معضلاتی است که فقط پرونده های جاری مطرح نیست. آنچه که دادگستری رو در شرایط بدی قرار داده، مثل بقیه جا، عدم تأمین وضع مالی پرسنل، قضات، ضابطین است که بعضن باعث میشه مردم ناراضی باشن از برود به دادگستری و یا اینکه عدم نتیجه‌ای که میگه.
آقای احمدی، در جمهوری اسلامی قوه قضاییه چقدر تونسته مستقل از قوا و نهادهای سیاسی و امنیتی عمل کنه؟
ببینید، من نمیتونم یه قضاوت صریحی بکنم، اما دادگستری نیروهای خاصی، ضابطینی که پرونده تشکیل میدن یا به اصطلاح تحقیقاتشو انجام میدن، در بسیاری موارد در پرونده های خاص این ضابطین متاسفانه سمت و سو دهنده نحوه رسیدگی و نتیجه هن. اگر به نوعی دست ضابطین که عموما مردم میشناسنشون یه مقدار کوتاه بشه، سمت و سود دهنده نباشند، ما قضات مستقل فراوان داریم.
گفتگویی بود با نعمت احمدی، حقوقدان ساکن ایران، درباره روز قوه قضاییه در جمهوری اسلامی.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
آکادمی علوم و هنرهای سینما اسکار از امیر جدیدی و فیروز خسروانی دعوت کرده است تا به عضویت این آکادمی درآیند. فیروز خسروانی مستندسازی است که اخیراً بازداشت او خبرساز شد و امیر جدیدی بازیگری است که به خاطر همکاری با برخی پروژه‌های سینمایی نزدیک به نهادهای حکومتی از سوی فعالین مدنی مورد انتقاد قرار گرفته بود. همراه هستیم با علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی ساکن ترکیه. آقای مصلح، اهمیت عضویت در آکادمی اسکار برای بازیگران و فیلمسازان چه هست؟ چه اعتباری داره عضویت در این آکادمی؟
بله، سلام عرض می‌کنم. ببینید، به هر حال اسکار به عنوان یک رویداد سینمایی میشه گفتش که هرچند که در محدوده سینمای آمریکا برگزار میشه یا آمریکای شمالی، ولی به نوعی پربیننده ترین و مورد توجه ترین رویداد سینمایی دنیاست. بخواد از یک طرف به خاطر اینکه فیلم‌های آمریکایی رو اغلب در طول یک سال بررسی میکنه و تحسین میکنه که اینها در سراسر جهان به نمایش در میان، از سوی دیگه به دلیل اینکه به هر حال در یک شاخه‌های و رشته‌هایی سینماگران غیر آمریکایی در طول تاریخ تحسین شدن، که حالا مهمترینش مثلا رشته بهترین فیلم خارجی یا که تغییر اسم داده و شده رشته بهترین فیلم بین الملل، یکی این بحثه. یه بحث دیگه تأثیریه که در واقع بر جریان‌های فرهنگی و سینمایی میذاره، کما اینکه الان این بحث در واقع تساوی حقوق زنان یا مسئله میتو و غیره، اینها همش از داخل سینمای آمریکا میاد و بعد در نقاط دیگه جهان هم پیگیری میشه، اخیراً امواجش به ایران هم رسیده. و آکادمی نکته مهمش اینه که از سال 2016 وعده داد که تعداد زنان و اقلیت‌های قومی و نژادی و غیر آمریکایی‌ها رو در ترکیب اعضاش بالا ببره و همین اتفاق هم افتاده. امسال خودشون اعلام کردن از این 397 نفر عضو جدید که دعوت شدن، 44% زنانن، 37% در واقع اینها مال اقلیت‌های قومی و نژادی هستند و 50% هم از 53 کشور غیر از آمریکا میان. به همین دلیله که میشه گفتش که اهمیت خاصی داره. برای اشخاصی هم که دعوت میشن به هر حال یک کردیت و اعتبار خاص سینمایی میاره، به خاطر اینکه آکادمی اسکار همه جای دنیا شناخته شده هست.
از ایران چه کسانی در آکادمی اسکار عضویت دارن و چرا امیر جدیدی و فیروز خسروانی امسال دعوت شدن؟ چه شاخصه مطرحی وجود داشت که این دو نفر دعوت شدن؟
بله، ببینید، در سالهای پیش سینماگران شناخته شده ای از ایران در واقع دعوت شدن و به عضویتش در اومدن، از اصغر فرهادی، رخشان بنی اعتماد، گلشیفته فراهانی، لیلا حاتمی و سینماگران ایرانی مقیم خارج از ایران مثل نازنین بنیادی و بهمن قبادی. محمد رسولوف هم با وجود اینکه حالا چند سال ممنوع خروج و اینا همه عضو شدن، ولی از داخل ایران هم یک عده در واقع دعوتنامه براشون فرستاده میشه. مثلا سال گذشته اگر اشتباه نکنم خانم نرگس آبیار دعوت شد، رو حساب اینکه یک کارگردان و نویسنده زنه و در شاخه فیلمنامه‌نویسی. این با واکنش روبرو شد، به خاطر اینکه ایشون به هر حال فیلم‌های در راستای اهداف حکومت ایران میسازه. متوجه این؟ حالا امیر جدیدی این اتفاق براش افتاده و جالب اینه که امسال دو سینماگری دعوت شدن که یکیشون به هر حال شایبه هایی درباره همکاریش با پروژه های حکومتی مال نهادهای نظامی و امنیتی داره، و خانم خسروانی که همین چند هفته پیش به دلایل نامعلومی بازداشت شده بود. و این جمله آخر این که آکادمی خیلی ظاهراً این چیزا براش برای در مورد دعوت اعضای خارجی مهم نیست و به کارنامه سینمایی اونها نگاه میکنه و مثلا
سپاسگزارم. این برنامه در اینجا به پایان رسید. سپاسگزارم، وقتمون تموم شد. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.